رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
دیروز بر اثر حمله مسلحانه بالای نیروهای ارتشی دولتی تاجیکستان در ناحیه رشت دست کم 23 سرباز کشته شد. سلام شنونده ارجمند، ساعت در دوشنبه 8 صبح است و در امواج رادیو آزادی نشر جنبسته مجله بامدادی دوشنبه 20 سپتامبر. برنامه ما مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و من سفرگل عالمی شما را در این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی می کنم.
و با سلام مجدد مرزای سلیم پورم میزبان این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی و شروع کنیم از خلاصه اخبار مهم این ساعت. وزارت دفاع تاجیکستان با نشر یک اظهارات رسمی هلاکت 23 سرباز ارتش بر اثر حمله یک گروه سلاح به دست در ناحیه رشت را تصدیق کرد. بنا به معلومات رسمی حمله ساعت 12:30 روز 19 سپتامبر رخ داد، در آن 10 سرباز دیگر جراحت برداشتند، اما برخی خبرگزاری ها شماری کشته شدگان در حمله رشت را تا 40 نفر میگویند. وزارت دفاع مسئولیت این حمله را بر دوش گروه های عبدالله حکیموف ملقب به مولا عبدالله و علاءالدین دولتوف ملقب به علی بدکی بار کرده است. ساکنان محلی میگویند در پی این حمله برش چرخبال های نظامی و نیروی اضافی اعزام شده است.
چرخبال ها را دیدیم در سرای سرم و ماشین ها کنون ها را دیدیم پیسل در تصدیدیم ایراه مگشتیم به همین راه ما هم دهیم که چیکار.
رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون که با سفر در نیویورک قرار دارد از مقامات قدرت خاص امنیت را در شرق کشور تامین کنند. تفصیل این خبر در ادامه برنامه.
بنا به گزارش خبرگزاری های روسی شب 18 سپتامبر یک گروه اسکینخت ها در شهر دمدد و ولایت مسکو به مهاجران تاجیک حمله آوردند. در نتیجه این حمله 5 شهروند تاجیک با زخم های مختلفی کرد به بیمارستان منتقل شده و 3 تن آنها وخیم ارزیابی می شود. در ارتکاب حمله شب جمعه به شنبه در کوچه کرالیووی شهر دمدد و پرونده جنایی باز کردند.
استفان دمیستورا فرستاده سازمان ملل در افغانستان گفت کمیسیون انتخابات این کشور کاری بزرگی را انجام داده است، ولی صحبت از کامیابی انتخابات پارلمانی 18 سپتامبر هنوز پیش از وقت است. کمیسیون انتخابات افغانستان قبلا این معرکه را موفق نامید. فضل احمد معنوی رئیس این نهاد همچنین خبر داد که 3 مامور انتخاباتی که روز شنبه را بوده شدند کشته شده اند.
3 نفر از کارمندای ما که در ولایت بلخ درست در ولسوالی چمتال اختطاف شده بودند، امروز اجسادشان به دست آمده.
تای انتخابات پارلمانی دست کم 29 مامور دیگر انتخاباتی جراحت برداشتند. تفصیل این موضوع نیز در ادامه مجله.
رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد از امریکا دعوت کرد 8 ایرانی را که به گفته او غیر قانونی در بازداشت قرار دارند رها کند. احمدی نژاد در مصاحبهش با یک تلویزیون آمریکایی گفت کشوری او با رهایی سارا شاور در این راه حسن نیت نشان داده است. احمدی نژاد در نیویورک در پیشروی اجلاس مجمعی عمومی سازمان ملل متحد با دبیر کل این سازمان بان کی‌مون ملاقات کرد. بان کی‌مون به رهبر ایران مهم بودن احترام به حقوق اصلی شهروندی و سیاسی را تاکید کرد و از او خواسته است در حل بحث هسته‌ای ایران و غرب از شیوه همکاری سازنده کار بگیرد.
امروز در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در قرارگاه این سازمان در نیویورک نشست 3 روزه سران کشورها بخشیده با جریان تطبیق برنامه رشد 1000 ساله آغاز به کار میکند. در این نشست قرار است رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون سخنرانی کند. برنامه رشد 1000 ساله از سوی سازمان ملل سال 2000 تصویب شده تا سال 2015 نصف کردن میزان فقر و گرسنگی و بیماری ها در سراسر جهان را به هدف دارد.
سفر 4 روزه پاپ روم به بندیکت 16 به بریتانیا پایان یافت. او دیروز کاردینال جان هنری نیومن را که در سال 1845 از مذهب انگلیکانی و کلیسای کاتولیکی پیوست به شمولی چهره های مقدس این کلیسا درآورد. این نخستین مورد تقدیس یک روحانی از زمانی به مسند رهبری کلیسای کاتولیکی نشستن بندیکت 16 بود. پاپ روم به دنبال در بیرمنگهم در برابر حدود 50,000 زائر وعظ گفت.
و امروز 20 سپتامبر آوازخوانی شورادیار و هنرمند مردم تاجیکستان عبدالله نظری 80 ساله می شود. عبدالله نظری سال 1930 در ناحیه قلعه خوم در وازی کنونی به دنیا آمده است. اما به شرف جشن 80 سالگی این خواننده کدام تنتنه رسمی در تاجیکستان برنامه ریزی نشده است. اسماعیل نظری فرزند آوازخوان به رادیو آزادی گفت که آنها زادروز عبدالله نظری را در حلقه اهل خانواده و یاران و دوستان تجلیل خواهند کرد.
خشت برو جمع می شوند، من همین اهل بایت خشت برو فرزندان بیره ها دخترها خشت برو از درواز تایی جمع می شوند، هم صحبت می شویم و یاد می کنیم و بعضم می کنیم.
عبدالله نظری از پیروان مکتب اوزخانی آقا شریف جورایف محسوب می شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tg دریافت کنید. امروز دوشنبه 20 سپتامبر است و شما صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. شما را در این ساعتی برنامه من مرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه سفرگل اولیمی همراهی می کنیم. و سفرگل، اینجا از آب و هوای امروزی تاجیکستان بپرسمت که چه هوایی برای روز دوشنبه پیش بینی می شود؟
بله میرزا، مرکزی هواشناسی تاجیکستان خبر میدهد که امروز در مرکز و دیگر مناطق کشور هوای صاف و گرم در نظر است. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان هوا تا 26-27 درجه گرم خواهد شد. در ولایت ختلان که معمولا گرم است حرارت تا 29-30 درجه میرسد. هوای ولایت سغد 25-26 درجه گرم می شود. در منطقه بدخشان امروز هوا صاف بوده، حرارت تا 21-22 درجه بالا خواهد رفت. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد از 25-27 درجه گرم شود.
خب، آرزو میکنیم سفرگل که عزیزان شنونده ما روز خوبی در پیش داشته باشند. و اکنون مرور کوتاه با سرخط 3 گزارش اول این ساعتی برنامه. دست کم 23 کشته. اخبار همان زید و نقیز در برای شبخون دیروزه بالای نیروهای ارتش تاجیکستان در ناحیه رشت.
واکنش امام علی رحمان به قضیه، رئیس جمهوری تاجیکستان در مجمع عمومی شرکت میکند.
و سید عمر حسینی نماینده حزب نهضت اسلام در پارلمان در باره رویدادهای اخیر شرقی تاجیکستان. صدای ما را مستقیمان از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. شبیخون افراد مسلح به یک کاروان نیروهای ارتش تاجیکستان در ناحیه رشت که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت، اسم تاجیکستان را بار دیگر در سرخط اخباری داغی منطقه قرار داد. اما سفرگل، تا کنون گزارش های رسیده درباره این درگیری و تعداد قربانیانش خیلی مختلف است. بنا به گفته منابع نیروهای دولتی، روز یکشنبه ساعت تقریبا 12:30 بین روستای نوآباد و دره کمراب ناحیه رشت تقریبا 185 کیلومتری شرق دوشنبه هدف حمله قرار گرفتند. چند خبرگزاری از جمله از پلیس تعداد کشته شدگان را حتی تا 40 نفر و شماری زخمیان از جانب نیروهای دولتی را 10 تن دیگر نام می‌برد.
اما میرزا، شب گذشته تلویزیون دولتی تاجیکستان اظهارات رسمی وزارت دفاع این کشور را نشر کرد که در آن تعداد سربازان کشته شده ارتش در این درگیری 23 نفر گفته شد. وزارت دفاع این حمله را عملی تروریستی و کرداری نامردانه و ننگاور نامیده محکوم کرد و مسئولیت آن را به افراد مربوط به گروه های سلاح به دست عبدالله رحیموف ملقب به ملا عبدالله و علاوالدین دولتوف ملقب به علی بیدکی گذاشت. به دنبال این حمله به محلی درگیری نیروهای اضافی اعزام شده. به گفته وزارت دفاع، عملیات تعقیب حملگران هنوز ادامه دارد.
اول سفرگل، تشنج دیگر باره اوضاع و بلند شدن صدای تیر و اعزام نیروهای نظامی، مردم منطقه رشت یک محلی اصلی درگیری های سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان را در حال نگرانی خیلی جدی انداخته است که آیا تلاطم حادثات این بار این وادی و به صورت عموم تاجیکستان را به کجا خواهد کشاند؟ از دوشنبه گزارش داریم در این باره که همکاری ما فرهاد میلاد فرستاد.
بر پایه اطلاع منابع غیر رسمی، در دره کمراب ناحیه رشت یک گروه سلاح به دست به ماشین اورل نیروهای قدرتی تاجیکستان حمله آوردند. یک زن ساکن کمراب میگوید با ماشین عروسی روان بودند که در درآمدگاه دره کارمندان امنیتی آنها را نگذاشتند پیش روند و گفتند در داخل جنگ است.
و داوود ما با کامارو ولی او واتش نمیشه و گفتن که راهو پست کامارو است این هر دسته مشیم و دم و دمای زخم داره با دختری غرم بودن.
خانم دیگر میگوید از غرم به خانش میرفت اما در راه بند مونده است.
چرخبالا را دیدم در چارای سرم و ماشینا کنونا را دیدم پیسل در تس دیدم ایرا مگشتم به همین راه مام دیم که چکار.
ساکنان محل از پرواز دو چرخبال نظامی در فضای دره کمراب اطلاع می دهند و ساعت 2 بعد از ظهر حرکت دو زره پوش به سوی دره را دیدند. حلیم، همصحبت ما از دهات اطراف کمراب، این گونه قصه کرد.
یک زنه که اومد اونجا برای دندون دختش چی کردن تا دوما دیگه گفت که ما طرف کمرو گذاشتن اتنه نمیمونن گذاشتن. این ساعت گلیتا ای دو بودک ده گفت تینجا فوجا گفت که امیتری میگن جان رفته اسلیه گفت تلفون کار رفت خورا که ای خوش دوخو خشتا بودن گفتن خطن تری گپ هست ای بعد بود که یکی می تلفون بدن ای بعد سرشی بعد گفت کم بیرون برومانو که علاکه ماشین شورالت اومد می تل ها مسرب انا اوری نگیرون کردگی بروم از تاسیس سه بچه که یوشو گفت بنیسن خدمت طرف گفتم گردش دیگری ده بعد این طرف قتی من با پیش رفتم که حقیقتا دیدم بچش میخوام ببینم که بچه حقیقتا گفت بود ببینم چوکای گوان گوشم کان توشیدم چون گرانتام در قریبین کافی گوشم تا خون میرفته تا گاش پوش از دادگی بودن دهم دوره چی نفیکم میپرسیدن بعد بگفتن سیگارم بودن شو.
حلیم از قبل هم صحبت هایش میگوید یک نفر از گلوله افغان با ماشین اورالی سربازانی که برای عوض کردن همخدمت هایشان در پاسگاه حرکت میکردند در بین دهات شلمک و شله دره کمروب تیرک شده است. عالم عادیلوف از رزمندگان گروه فرمانده سابق مخالفین تاجیک میرزا خوجا احمدوف میگوید گروه آنها در این حادثه دست ندارد و افرادی را که به نیروهای حکومتی حمله کردند نمیشناسند.
ما یگون کارده خوش نیستیم کو کیه ایجا چیه اولی چیه نم اومدین نم حکومت میدونن اولی هیچ معلوم نیستیم وایم باشا در جوش در خونه شهید و غیاد ما خوش نیستیم داییم ما اگر خوش باشیم اولی نبر اومدین نیم ما در خونه اومدیم.
در همین حال یک منبع در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت سروران نهادهای قدرتی کشور یک جلسه فوری برگزار کردند. از این پیش در صحبت بدون میکروفون یک نماینده نهادهای قدرتی افزو در کمروب را متشنج عنوان کرده بود. قبلا درباره حضور رزمندگان ملا عبدالله سابق فرمانده اتحاد مخالفین تاجیک در دره کمروب گزارش ها پخش شده بود. هفته گذشته سران نهادهای قدرتی کشور به رشت سفر و با فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین سابق شاه اسکندروف و میرزا خوجا احمدوف گفت و شنید کردند. بنا بر خبرها وزیران دفاع و امور داخلی نائبان اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و دادستان کل تاجیکستان از این فرماندهان خواستند در مقابل گروه ملا عبدالله با نیروهای دولت همکاری کنند. این هم در حالی که گفته می شود برای بازداشت محبوسان فراری در ناحیه رشت ستاد مشترک سیار نهادهای قدرتی تاسیس یافته است. بنا بر یک خبر دیگر همچنین درگیری در دهه چنوره ناحیه فیض‌آباد به وقوع پیوسته در نتیجه آن سه کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان زخمی شدند و حالا در بیمارستان مرکز ناحیه قرار دارند. نیروهای امنیتی تاجیکستان به خاطر بازداشت 25 فراری بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در قلمرو کشور عملیات می‌گذرانند. تا به حال 7 نفری آنها بازداشت شدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تشنج وضع در شرق تاجیکستان در پی حمله خونین سلاح به دستان به یک کاروان ارتشی دولتی در سرگاه دره کمروب که بنا به تایید مقامات دست کم 23 سرباز از نیروهای دولتی را کشته به جا گذاشت. و میرزا، رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان که اخیراً به منظور شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مقر این سازمان شهر نیویورک رفت، به اهل خانواده قربانیان این حمله اظهار همدردی و اندوه کرده است. آقای رحمان همچنین به وزارتخانه های قدرتی دستور داده است که برای دوباره عادی ساختن وضع در منطقه رشت تمامی تدابیر لازمی را بیاندیشند.
و سفرگل، ما با برنامه سفر امام علی رحمان به نیویورک در ادامه این برنامه حتما خواهیم برگشت. اما حالا در نوبت سید عمر حسینی نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پارلمان را داریم که اخیراً از وادی رشت بازدید کرده بود. آقای حسینی در گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی گفت تحول وضع در آن منطقه سخت نگرانش کرده است. آقای حسینی گفت مذاکرات اخیری وزیران قدرتی با فرماندهان سابق در رشت آنها را نسبت به حل مسالمت آمیز مشکلات برخواسته در آن وادی خیلی خوشبین کرده بود، ولی ریخته شدن خون ظاهرا اوضاع را در شرق کشور باز هم پیچیده‌تر می‌کند. با سید عمر حسینی، شنونده عزیز، همکاری من در این برنامه سفرگل عالمی صحبت کرده است.
حوادث با جز ضرر چیزی برای مردم، برای این ملت نمی بیاره. این حوادثه را مقصد که وقتی هیچ وقت ما بای نبودیم منتظر که چین حوادث شاید، ما امیدوار بودیم از رهبریت کشور، از رهبریت و که اینها با روح امن مذاکره و گفتشونید حل می شوند. این قدر مسائلی نیست که توی درجه وای کشونده می شوند. نمی دانم که این خلاصا ما هم که خیلی شما می دانم که همی چند روز قبل همونجا بودیم، همونجا حکومت با همون مسلحهایی که اونجا می گفتن همه اونها صحبت داشت، حکومت دارو هم می گفتن که قکفی نیست. نمی دانم که چرای خیلی شده این چی بلا زد دیگه.
شما هم در یک حالتی حیرت هستید که مثلا بعد این گفتشونیده که شد باید که برعکس می شود، می توانید؟
اصلا در دنیا بسیار وقت گفته شده خب اینه به مقصد صلح و آرامی نیستن و مقصد طرف مقابل رو زدن و او را از پای برآوردن است، چون مخلص نباشد اگر یک طرف خصوصا حکومت وقتی که خودش قوی و قدرتمند میبینه طرف دیگر رو مذاکراتش به مقصد اون است که یک حالت بی‌سلاحی در بیارم یا مثلا قوا و قدرت اونها را بفهمم، گفته که گفا به همین خاطر باشد اگر هیچ وقت این مذاکرات رو به صلح نمی انجامم بلکه بر عکس به جنگ می انجامم. شاید مذاکرات به همین مقصد به دست چی به دست نفهمیدم دیگر، یعنی ما بسیار خرسند شدم چون مذاکرات بسیار خرسندی تمام شد ما هم گزارش شد و دادیم بعضی رادیو هده دیگر روسیه خیلی نگران نمیزید خیلی دیگه این خون ریخت از این سو ضربه شدید شده است.
تشکر. سید عمر حسینی بود، نماینده حزب نهضت اسلام در پارلمان با گفتگوی پیرامون رویدادهای اخیر شرق تاجیکستان. و شنونده عزیز، با مجرد رسیدن هر خبری تازه از این منطقه ما شما را حتما در جریان قرار خواهیم داد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل کردید.
با صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنونده عزیز، رادیو آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم برای شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیوندید. و برگردیم به برنامه سفری امام‌علی رحمان به نیویورک. این برنامه امروز رسما با شرکت و سخنرانی آقای رحمان در نشست سران کشورها که به اجرای برنامه ای هدفهای رشد هزار ساله اختصاص یافته از شروع خواهد شد قرار است. در حاشیه این همایش گزارش ویژه دولت تاجیکستان پیرامون پیشرفت‌های دوشنبه در اجرای این برنامه عمومی جهانی نیز معرفی شود. نگاهی به برنامه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به مقر سازمان ملل در نیویورک از خبرنگاری ما در این شهر لطیفی.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیروز وارد نیویورک آمریکا شد. در چارچوب کار 65مین اجلاسیه مجمع کل سازمان ملل متحد در نیویورک که 14 سپتامبر به کار شروع نمود، از 20 تا 22 سپتامبر سامیت سران کشورهای جهان بخشیده به تطبیق هدف‌های رشد هزار ساله سازمان ملل متحد دایر می‌گردد. در این همایش سران قریب همه دولت‌های جهان از جمله پرزیدنت‌های اوکراین، فرانسه، ترکمنستان، ایران، ازبکستان، افغانستان، قرغیزستان و تاجیکستان شرکت و سخنرانی خواهند کرد. مشخص شده بود که هدف‌های رشد هزار ساله سازمان ملل متحد باید تا سال 2015 تطبیق شود و تا این مهلت همگی 5 سال دیگر باقی مانده است. رهبران دولت‌ها در این همایش درباره پیشروی‌های کشورهای خود گزارش می‌دهند و تاجیکستان نیز استثنا نمی‌باشد. طوری که سیروج دین اسلف نماینده تاجیکستان در سازمان ملل متحد بر رادیو آزادی گفت، امروز در نیمه دومی روز امام علی رحمان در نشست ویژه بخشیده به تاجیکستان درباره کامیابی‌های کشورش در تطبیق هدف‌های رشد هزار ساله صحبت خواهد کرد. با رهبریت سازمان ملل متحد و متخصصان گزارش پیشرفت تاجیکستان در تطبیق هدف‌های رشد هزار ساله سازمان ملل متحد معرفی خواهد شد. هدف‌های رشد هزار ساله سال 2000 قبول شده، از جمله کاهش سطح کمبیزاتی، مریضی ها، گرسنگی و مرگ و میر مادران و کودکان را در بر می گیرد. دو سال قبل هنگام بازدیدش از نیویورک، امام علی رحمان با دانشجویان تاجیک و تاجیکان مقیم آمریکا واخورده بود. سال جاری درباره دایرشوی چنین واخوری یگان اطلاعی پخش نشده است. در صحبت با رادیو آزادی فاتح مختارف، ورزشگر تاجیک که حالا در آمریکا به سر می‌برد، درباره آمدن امام علی رحمان گفت که از شنیدن این خبر همه تاجیکان آمریکا خرسند شده و اما سوالی را مطرح می‌کنند که آیا رئیس جمهور با آنها نیز ملاقات خواهد کرد یا نه؟
نه تنها من، بلکه تمام اونهایی که دانشجویان و کاروانهای تاجیک در اینجا استخدام میکنند به نظر خرسند، چون که رئیس جمهور در هر یک اومدنش با آنها بخیرهای مفید میگذراند و شخصا خود من سال روان 22 مارت در بخوری که در بینای سازمان ملل متحد با نخست وزیر اموری همون وکیل گذشت اشتراک کرده خیلی خرسند شدم. حالا همه به صبرانه انتظار که حکومت جمهوری شهروندان بیرون از تاجیکستان که در آمریکا استقامت دارن رو فراموش نمیکنند.
بنا به اطلاع رسمی، رئیس جمهوری تاجیکستان بیش از یک هفته در آمریکا باقی خواهد ماند و چند ملاقات و سخنرانی های او در نقشه گرفته شده است. امام علی رحمان 20 سپتامبر در سامیت سران کشورهای جهان بخشیده به تطبیق هدف‌های هزار ساله سازمان ملل متحد و روز 23 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در موضوع گفتگوهای مذهب‌ها و همکاری‌ها به خاطر صلح سخنرانی خواهد کرد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان، در حاشیه همایش سازمان ملل متحد، امام علی رحمان با رهبر سازمان کنفرانس اسلامی اکمل الدین احسان اوغلو، امیر قطر حمد بن حلیف التانی، دبیر کل ناتو اندرس فوک راسموسن و وزیر امور خارجه امریکا هیلاری کلینتون گفتگوها انجام خواهد داد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
برنامه بوزید رئیس جمهوری تاجیکستان از مقر سازمان ملل. شنونده عزیز، مجله بامدادی دوشنبه 23 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیو آزادی. اما سرخط این مطالب بخش دوم این ساعت برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه عبدالله نظری که امروز به سن مبارک 80 میرسد برایتان خواهیم گفت. در امواج رادیو آزادی بمانید. گزارش‌های تاجیکی دوشنبه 23 سپتامبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه می‌شنوید. و حالا نگاهی فشرده به سرخط سه گزارش آینده این ساعتی مجله.
سپهسالاری غیور و مهربان‌ترین بابای دنیا احمد شاه مسعود به روایتی همسرش:
به وطن ما زمستان می‌آید، باز یک زمستان دیگری سرد و تار و همراه با کمبودی برق و گاز.
آیا معمولان در کجا کار کنند؟ معلولان در کجا کار کنند؟ پرداخت به سختی های کارجویی معلولان در خطلان.
صدای ما را از امواج رادیو آزادی و از برنامه روز دوشنبه 20 سپتامبر میشنوید که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم میشود. شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از پراگ و همکارم سفرگل عالمی از دوشنبه همراهی میکنیم.
و حالا نوبت می رسد به ویژه گفتاری سیمایی هفته که این بار به زندگی احمد شاه مسعود به روایت همسرش اختصاص یافته است. اخیراً کتابی صدیقه مسعود، همسری احمد شاه مسعود، فرمانده معروف ائتلاف شمال افغانستان با زبان فارسی از دست چاپ بیرون شد. این کتاب ابتدا سال 2007 با همدستی شکیبا هاشمی و ماری فرانسوا از کلمبینی با زبان فرانسوی نشر شده بود. صدیقه مسعود در این کتاب یادداشت‌ها و برداشت‌هایش از 13 سال زندگی با این فرمانده معروف را که شری پنشر لقب داشت، به رشته تصویر درآورده است. درباره قهرمانی‌های نظامی و فعالیت‌های سیاسی احمد شاه مسعود کتاب‌های زیادی تألیف شدند، ولی تاکنون درباره زندگی خصوصی او اطلاع کمتری شنیده شده است. احمد شاه مسعود در روایت همسرش موضوع شماره نوبتی ویژه گفتاری سیمای هفته است که همکار من در این برنامه میرزا سلیم پور تهیه کرده است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی. آزادی.
درباره عشق احمد شاه مسعود، چنین است عنوان کتاب خاطرات همسر این فرمانده فقید صدیقه مسعود که فعلا با 6 فرزندش در مشهد ایران به سر میبرد. کتاب مربوط به خصوصیات زندگی احمد شاه مسعود در محیط خانواده و در حلقه یاران نزدیک و هم خلوتی او، چیزی که تا حال دربارش خیلی کم گفته شده است. در باره عشق احمدشاه مسعود خلاصه 13 سالی همسری صدیقه مسعود با احمدشاه است که برای آنها 6 فرزند، 1 پسر و 5 دختر میوه داده است. اما با توجه به شیوه زندگی این فرمانده که بیشتر عمرش در سنگرهای مقاومت ابتدا علیه نیروهای شوروی و سپس ضد چریکی‌های گلبدین حکمتیار و در سالهای پایانی عمرش بر ضد طالبان سپری شده است، احمدشاه مسعود نیز میتوانست این مصرع بازار را به خود هم نسبت دهد که من بستر همسری ندیدم عمر. البته با تحریر اندکی در مصرع دوم این بیت که در بالین من تیر و سلاح هم مانده. با این همه صدیقه مسعود شوهرش را مرد خوش‌ذوق و شیفته شعر و ادبیات تصویر می کند.
او مرد برجسته، خوش‌ذوق، فرهیخته، شیفته شعر و ادبیات و قهرمان جنگ بر ضد شوروی و مقاومت علیه طالبان بود که دختری ساده و بی‌تجربه مثل من را که در آن زمان 17 ساله بودم به همسری گرفت و با او عشق ورزید.
از شعردانی و شعرخوانی و شعرفهمی احمدشاه مسعود نوار مشهور نیز در دست‌هاست که در شبکه جهانی اینترنت میچرخد. در این نوار احمدشاه برای همسنگرانش با شمولی محمد قاسم فهیم که حالیا نائب رئیس جمهوری افغانستان است شعری را تفسیر میکند.
همه یک شعر است. خاندش؟ نشنیدیم. شب است و چشم ما همه تو چشم انتظارها، ستاره میکند و شب یگان یگان شمارها. خواه میدیم معنیشه؟
خواه میدیم
شما رو اصل مطلبش چیست؟
شما رو کرمه ایم ستاره.
وقتی که نگه که همی قطره باران برای درون صدف با بحر تبدیل میشه، نگه همت من قدر بلند است که اگه میخوازه که چیزی به مقدارم به همت من نزدیک شوه مثل عزیز که فامو گوهر میشه.
شاعری معروف افغانستان لطیف پدرو میگوید تا کنون همه پرداخت‌ها به شخص احمدشاه مسعود روی فضیلت‌های فرماندهی و عملکرد‌های سیاسی این قهرمان ملی افغانستان صورت گرفته، در حالی که برای یاران و دوستان او یک انسان نصف فوق‌العاده به نظر می‌آمد.
بسیار بسیار متواضع، بسیار فروتن، یک آدم علاقمند ادبیات، علاقمند شعر، علاقمند فرهنگ، مطلقاً یک چهره دیگه در سوق چهره فرهنگی فرمانده مسعود بود. میاد ما ماهدار از سرخار به طرف اوشک می آمده، میاد ما که اونجا داکتر شد مهدی بود، آقای فارسینی بود، شما رو دیگر با تمام این فاصله دارم یکی دو تا سوال از شعر بگیل مطرح کرد و بیت از بیرین خواهد من نمایشون طولانی و این فاصله با بعد از مورد دیده بیدنش یاد کتاب بخوان که مطالعات دیریش، مطالعات ادبیش و او را هم چهره نظامیش هم شما بشناسه به همه قدرت هم چهره فرهنگی و چهره انسانی مسعود و دوستان شنگرد.
اما در تاجیکستان در صفت خصلت‌های انسانی احمدشاه مسعود بیشتر از نقش او در تامین صلح این کشور صحبت می‌کنند. سعید امیر ظهوروف سابق وزیر امنیت تاجیکستان که در آن سال‌ها به خاطر پیشبرد روند صلح تاجیکان با مسعود پیوسته در ارتباط بوده است می‌گوید:
شخصا از نزدیک احمدشاه قطیما شناس شدم سال 1993، لیکن غایبانه در زمان شورای هم ما همراه وای کار میکردیم به خاطر اسیران حربی را آزاد کردن و به کمک چندین اسیران سابق سربازان شورای را ما آزاد کردگی هستیم و خدمت از هم بزرگتر احمدشاه مسعود این در برقرار شدن صلح در تاجیکستان است. رهبرای امروزه تاجیکستان، رهبریت سابق اپوزیسیون و شخصا من بسیار ناز میدونم که چه جانبازی های کرد احمدشاه مسعود با خاطر اون که اقلا همین وطن اصلی تاجیکا صلح و ثبات باشد. هیچ وقت این خدمت احمدشاه را نه اینکه من باید که مردم تاجیک فراموش نکنند.
سید انور کمالوف نیز وزیر سابق امنیت و فرمانده نیز پیشینی نیروهای مرزبانی تاجیکستان میگوید تکیه دوشنبه در راه رسیدن به صلح پیش از همه و بیش از همه روی احمدشاه مسعود بود و روند حادثات معلوم کرد که آنها در این انتخاب خود خطا نکرده اند.
سال 94 وقتی که ما خود داشتیم همگانه من در گفتن که آقای کمالوف بخاطر زواج جدیتر در کابل گفت برای همه کفاندن گفت من یک قرض 25-30 کیلو مادن کارکنده را استفاده کردم، اونه که گفت حاضر انتظار حال هستیم که یکان کس باشه که من را کمک کنم که ما همه را از سر نو برقرار کنم. همیشه جانه گفت در خداتون تکرار نکنم. سال 93 نتونه وقتی که سرور دولت به خاطر آوردن دو سرحدبان روسیه آقای شعور خطی رسیدن این اصلا این بهانه بود. اصلا اساسی مسئله شده احمدشاه مسعود به خاطر سول سلام از روز اول ما تکیه کردیم به همین مرد، از روز اول همه آدم دستگیری کردن تا روز آخر.
اما برگردیم به همسری مسعود و داستان عشق او با این فرماندهی شهیر صدیقه نیز به مثل احمدشاه مسعود در روستای بزرگی دره پنشیر دیده به دنیا کشیده است. او دختری خواجه تاج‌الدین بود که هنوز در سالهای 70 به صف یاران احمدشاه مسعود پیوست و همیشه در کنار او قرار داشت. صدیقه مسعود میگوید کتابی او تلاش نوشتن تاریخ افغانستان نیست، بلکه او میخواهد فقط داستان عشق خود با بزرگمردی را که احمدشاه بود تعریف کند. او میگوید احمدشاه مسعود وقتی به خواستگاریش آمد که 34 سال داشت، ولی صدیقه در آن زمان 17 ساله بوده است. به نوشته همسرش احمدشاه مسعود تعریف حسن او را ابتدا از همسنگران جوانش میشنود که او را در خواب پنداشته تعریف زیبایی دختری خواجه تاج‌الدین را میکنند. با آنکه احمدشاه آن زمان در منزل این یار صادقش به سر میبرد، تا آن دم باری هم خود با صدیقه روبرو نشده بود، ولی با مجرد شنیدن تعریف زیبایی دختر احمدشاه مسعود خیلی زود اقدام به خواستگاری او میکند.
وای وقتی از وجود من با خبر شد، چند بار هنگامی رفتن به اتاقش بدون اینکه در بزند وارد خانه شد. حتما مرا زیبا دیده بود که یک شب ازمش را جزم کرد و پدر و مادرم را به نزد خود خواند و بدون هیچ مقدمه خواستش را بیان کرد. اما جواب پدرم که مرد خود رای و کمی خون سرد بود این بود که این غیر ممکن است. او خیلی جوان است و شما به زنی پخته‌تر نیاز خواهید داشت تا در زندگی همدوش شما باشد. اما او پاسخ داد که بهتر این است که همسرم نوع زندگی مرا بپذیرد.
بالاخره مسئلت این شد که احمدشاه مسعود را با صدیقه روبرو کنند. یک شب مادر صدیقه خبرش داد که مسعود میخواهد با او ملاقات کند. صدیقه در کتابش میگوید با شنیدن این خبر تا صبح نخوابید و فردایش هم با خجالت و شرم زیاد وارد اتاق احمدشاه شد.
در حالی که سرتاپا لباس سبز رنگ بر تن داشتم و با مادرم چسبیده بودم، لرزان وارد اتاق شدم و آنقدر خجالت میکشیدم که با صدای بسیار آهسته به او سلام کردم و او با مهربانی و ملایمت فراوان گفت که چقدر از ازدواج با من خوشحال است.
اما به دلایل امنیتی توی عروسی احمدشاه مسعود با صدیقه به گونه مخفی و خیلی خاکسارانه برپا شد. صدیقه مسعود میگوید نه او و نه شوهرش تا این ازدواج چیزی از زندگی مشترک زن و شوهری نمیدونستند و به تعبیر خود او همه چیز را با هم کشف کردند. همسر مسعود میگوید که شوهرش با مهربانی او را همیشه با اسمهای پری، پریگل یا پری مهروز خطاب میکرد، اما برایش توصیه ها و شرط های هم گذاشته بود که بعدن مایه حرف و حدیث فراوان پیرامون شیوه خانواده‌داری احمدشاه مسعود هم شد. صدیقه مسعود میگوید که شوهرش مایل نبود که او حتی با برادران او روبرو شود. هرچند در خانواده آنها چنین رسم نبود، ولی مسعود حتی عیادت خواهر خودش را به همسرش اجازه نمیداد که مبادا پسر برکمال خواهرش روی همسری او را بو بیند.
احمدشاه می گفت دوست دارم که همسرم را هیچ مردی بیگانه نبیند و تنها کسی باشم که صورت او را نظاره می کنم. من آنقدر از ازدواج با تو به خود می بالم که تو را فقط برای خودم می خواهم. قبول می کنی؟ بعدها نوشتند که مسعود زنش را منزوی کرده است که این دروغ بیش نبود. چی در افغانستان و چی در تاجیکستان همیشه آزادی عمل داشتم. اما حقیقت دارد که من هرگز مردانی را که در خارج از خانواده خودم بودند ندیدم و هیچ برادری شوهرم را نیست.
اما می افزاید او مسعود این سپهسالار سرکش و قماندان غیور در مناسبت با فرزندان مهربانترین بابای دنیا به نظر می آمد.
وقتی او وسط شب از راه می رسید و دخترش نسرین را می دید که کناری من خوابیده، می بوسید و از خواب بیدار می کرد و به محض این که نسرین پدرش را می بوسید به دلیل می خندید. این لبخند دل هیجان زده قماندان جنگ را که در زندگی شخصیش مهربانترین بابای دنیا بود زوب می کرد. او بسیاری از جلسات مهم خود را در حالی که نسرین در بغلش خواب بود با شیمی تر ترک می کرد.
وقتی اوضاع در افغانستان برای نیروهای مسعود تنگ شد و او ابتدا کابل و بدنبال شهرهای مهم شمال کشورش را به طالبان باخت، مقامات تاجیکستان در کوچه کرم فی شهر دوشنبه برای خانواده او منزل جدا کردند که برای چندین سال پناهگاه زنان و فرزندان این سپهسالار شد. فرزندان مسعود طی مدت زندگیشان در پایتخت تاجیکستان به مکتب می‌رفتند که در نزد سفارت ایران عمل می‌کرد و با خط فارسی تعلیم می‌داد. سید انور کمالوف وزیر سابق امنیت و فرمانده سابق نیروهای مرزبانی تاجیکستان از آن روزها چنین قصه می‌کند:
سال 95 من وزیر امنیت بودم، مثلا خیز و دیگر رو همه شما بر دوش ما گذاشته بود، کارمنده ما میکردن. بعد اون برو وردیم با سال 97 وقتی که آقای ظهورف در اوگاشت هم باز من برو وردیم، سه بار دیگر برو وردیم شما بخاطر رزوان و دیگر ها و کردن که در اوگان ها را سر کردن و دیگر و دیگر باز تشکیل کردیم قطعی ظهورف سمرقند بخاطری که باید از دادین سمرقند آلوده بودند. اونجا تشکیل کردن از دور رفتن مهمانداری کردن. وقتی که اونجا در وقت پنشه جا گرفتن گرفت بود و دلیل شمش.
هنوز در زندگی احمدشاه مسعود در باره دارایی بزرگی که گویا خانواده او در سالهای جهاد و خصوص از راه قاچاق سنگهای قیمتبهای دره پنشیر جمع آورده است زیاد صحبت می شد. اما وقتی او درگذشت قبل از نماز جنازه‌اش میراث او را ترکه کردند که عبارت از چیزی در حدود 7 الی 8 هزار دلار آمریکایی بود است که از او به فرزندانش ماند. لطیف پدرام که سالها در کنار مسعود بوده است، سر و صداها درباره کدام ثروت بزرگی در آن سالها جمع کرده احمدشاه و یا کدام از برادران او را رد می کند و می گوید
فرمانده مسعود می خواهد دارای سلمان داشته باشه و سلمان امتحان به سال فرمان داشته برای خود کارخواه و خرشوها بسازه، ولی هنوز همون در خانه پدرش امروز تربیل نکرده منشی هم دارم خانه پدری صادق زندگی نکرد، هیچ خانه هیچ آپارتمان هیچ خطر هیچ واخه نوان فرمانده مسعود خشتن در شهر کابل منطقه بلاد افغانستان میشه و اون جبل سرات زندگی میکرد، یک خانه یک منزله محقر بسیار عادی بود که تعلق فرهنگ آدمای عادی از او بکرد. قبل هم همون کار که به نظاره که دولت به همونجا میواد میرفت هیچ جا دنبال این مسائل نبود. اون اجا میراث نداشت، پول نداشت، میراث شما خانه پدری سو پنشیر میدونن که زمین باغ زیاد هم نداره، برای یک خانه در جنگلک داشت که از پدرش آبارش مانده بود، اون میراث زیاد هم نداشت که میدونه فرزندهش تکشیل میکنه.
اما میافزاید لطیف پدرام برای فرزندان مسعود میراث بزرگتر مانده که نام بلندی پدری آن هاست. ضمناً در انتخابات یک سال پیش ریاست جمهوری افغانستان که تقریبا همه این نامزدها از نام مسعود به منظور جلب آرای بیشتری مردم استفاده بردند، احمد فرزند اولی احمدشاه مسعود در کنار دکتر عبدالله از یاران سابق پدرش و رقیب اصلی رئیس جمهور حامد کرزی در این انتخابات ظاهر شد. و اما برگردیم به کتابی درباره عشق احمدشاه مسعود. صدیقه مسعود از آخرین دیدار خود با شوهرش هم قصه می کند که آن روز اهل خانواده ابتدا در باغ با یکدیگر همراه عکس زیاد گرفتند که طور بعدن معلوم می شود آخرین عکس مشترک آنها با مسعود بوده است.
پایان تابستان بود و پایان زندگی مسعود. شب شد و برایش انگور آوردم. آن را با لذت خورد و گفت یک خوشه دیگر برایم بیار که شاید این آخرین بار باشد که از آن می خورم. وقتی رفتن، وقتی که از زینه ها پایین می رفت، نگاهش را از من بر نمی داشت و به آرامی از پله های زینه که از میانی باغ می گذشت، پایین رفت و روی هر پله زینه رویش را به طرف من می چرخاند.
سیدامیر زهورو وزیر سابق امنیت تاجیکستان از کم شمار افراد در دوشنبه که با مسعود به جز از روابط کاری و سیاسی مناسبات نزدیک خانواده ای هم داشت می گوید وقتی خبری مرگ او رسید، همراه با اهل خانواده‌اش در گریه شدند.
من حضرم کم تر یک کووید گریه میکنم چون که احمدشاه مسعود همیشه هم روی من چی فکر رقیده که داشت مسلحت میکرد مسلحت میپرس اگرچند یک محتاج مسلحت منم نبود و حسابی اون که خانه من دویم رفت آمد داشت هم روی فرزندان نه تنها من تمامی فرزندان هم آیله هم گریه کردم.
اما همسر و فرزندان مسعود بعد از قتل او تا چندین روز از مرگش خبر نداشتند و آنها را حتی به خبر از اصل ماجرا به دوشنبه میبرند. فعلا صدیقه مسعود به دلیل تحصیل فرزندان با پسر 21 سالش احمد و 5 دخترش فاطمه، مریم، عایشه و زهره و نسرین که از 12 تا 18 سال دارند در مشهد ایران به سر میبرد. در منزل به گفته لطیف پدرام خیلی خاکسارانه و آن هم کرایه.
احمد شاهی مسعود بر روایتی همسرش. بخش نوبتی ویژه گفتاری سیمای هفته بود در تهیه و تقدیم همکاری من در این برنامه میرزای سلیمپور.
سیمای هفته، تلاش چهره نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
یادآور میشم که مجله بامدادی دوشنبه 20 سپتامبر را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. شرکت دولتی برق تاجیک غالبا امروز برنامه مصرف نیروی برق برای تیره ماه زمستان امسال را به حکومت کشور پیشنهاد میکند. در این برنامه مهلت و شیوه محدودیت انتقال نیروی برق به مناطق کشور مقامی اساسی خواهد داشت. حکومت بر پایه این پیشنهاد زمان دقیق جاری کردن محدودیت نیروی برق را خبر می‌دهد.
این در حال سفرگل که سال گذشته با شرافت برق وارداتی و سطح کافی آب در آبانبارها و همچنین گرم آمدن زمستان محدودیت نیروی برق نه ماه اکتبر بلکه در نوامبر جاری شد و از زمستان گذشته هم طور یاد داریم رجه نیروی برق نظر به سالهای گذشته خیلی سبکتر بود. اما امسال ما را چه زمستانی و چه لیمیتی در پیش است و آیا مردم امید به برق تاجیک ببندند یا باز هم به همان انگشت و هیزم و صندلی و بخاری های بابایی؟ همکاری ما خورشید همدان با جزئیات بیشتری این موضوع.
شرکتی برخی تاجیک اعلام کرده است که روزی دوشنبه 20 سپتامبر برنامه را به حکومت پیشنهاد خواهد کرد که هدف اصلی جاری کردن محدودیت انتقال نیروی برق در فصل تیرماه و زمستان و مشخص کردن زمان اجرای آن است. در هر صورت تنها حکومت مسئول است تا قراری در رابطه با این اقدام برای مردم ناخوشایند صادر کند و یا از بحر آن گذرد. اما رشید گل معاونی سرمهندس شرکت برق تاجیک در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت احتمال دارد محدودیت انتقال نیروی برق در ماه اکتبر جاری شود، زیرا به تاکید جناب گل گفت امسال تاجیکستان از خارج کشور نیروی برق وارد نمی کند، هرچند در سال گذشته در همین شب و روز از ازبکستان نیروی برق وارد کرده می شد. این در حالی است که حکومت تاجیکستان در سال گذشته محدودیت انتقال نیروی برق به اهالی را در ماه نوامبر راه اندازی کرد و آن در ماه مرد پایان یافت. حتی این محدودیت به پایتخت دوشنبه مرکز شهرها و ولایت‌های تاجیکستان تعلق نگرفت و تنها ناحیه‌ها در شبانه روز نخست با 7 ساعت و بعداً تا 10 ساعت نیروی برق در شبانه روز تامین شدند. در حالی که سالهای پیش محدودیت انتقال نیروی برق به اهالی از اول ماه اکتبر آغاز شده و در ماه اپریل به آخر می رسید. البته در کنار واردات نیروی برق از خارج کشور نظیر ازبکستان و ترکمنستان میزان آب در آبانبار نارک فراوان بود و از سوی دیگر هوا نیز در مقایسه با سالهای پیش گرم آمد. حالا چی؟ همکنون مسئولان شرکت برق تاجیک میگویند میزان آب در حال حاضر در آبانبار نارک چون معیار مقرری است و در صورت ادامه این وضع مشکل جدی در زمینه تامین برق به اهالی پیش نخواهد آمد. این است که رشید گل معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک جاری شدن محدودیت انتقال نیروی برق را به حرارت هوا مربوط می‌داند. این در حالی است که تابستان امسال در تاجیکستان خیلی گرم آمد و حرارت به مراتب بالا بود و مردم میگویند اگر تابستان گرم آید پیامدش در زمستان سردی است. پس پیشگویی‌های مرکزی هواشناسی تاجیکستان در مورد حرارت هوا در فصل تیرماه و زمستان چی هست؟ جمیله بایدولایوا یک مسئول مرکزی هواشناسی تاجیکستان در پاسخ این سوال گفت
یگون چیز گفتن نمیتونم، چون که یگون پیشگویی در زمستان نامی اومدگی نداریم، چون که احتمال است که پیشگویی ما در اول ماه نوامبر سر کنیم، چون که ما در چنین قابلیت تکنیکی نداریم و چون که ما بسیار تابستانای گرم داریم. من از تابستانی 2007 نه اونقدر خنک بود، لیکن زمستانی 2008 میاد خنک اومد. این وابستگی از گردش، یعنی که پرسسو در اتمسفر بسیار وابستگی دارن، چون که حاضر ما پروگنوزی که کردیم این برای ماه اکتبر است و از روی پیشگوی موهونه ای که مو کستجیم موهی اکتبر فقط خنوکی در یعنی نیمه دیومی موهی اکتبر، یعنی بعد 20 موهی اکتبر احتمال است که روات پس پراد و تو 11-16 درجه رو تشکیل کند.
اما در هر صورت به خاطر صرفه‌جویی از استفاده نیروی برق در فصل تیرماه و زمستان، صاحب نظران بر این باورند که جاری کردن محدودیت در سردی هوا کاری عاقلانه خواهد بود.
تاجیکستان در انتظار باز یک زمستان به برق و به گاز. شنونده عزیز، در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله ما و شما از مشکل تامین افراد معلول با جای کار در ختلان و هم از تاخیر در نشر دانشنامه بدخشان خواهیم گفت. از آوازخوان فقید عبدالله نظری هم فراموش نمیکنیم که اگر عمر وفایش میکرد امروز به سن مبارک 80 میرسید. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه استاد عبدالله نظری. با ما باشید.
زیمن سلامت بادا جان و دل من فدای نامت بادا، من بی تو نفس نمی کشم در عالم یاری، نفس گیری حرام باروی یار دشمنی گلی سمن باغنده ست چرخ زدنه گیردی سری یارنده گل مهتاب لبی آبان دی
شنونده عزیز صدای ما رو از امواج رادیوی آزادی و مستقیمان از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه موضوع های تاجیکستان بنا به قانون های این کشور 3% کارمندان هر کارخانه و مؤسسه قطع نظر از دولتی یا خصوصی بودنش باید از شماری معیوبان و معلولان باشد. اگر این طلب قانون رعایت میشد عبدالقاسم عزیزوف شاید کیها میتوانست در زادگاهش ولایت ختلان جای کار پیدا کند و خصوص با کسب پرخریدار اوکی کفشرگری است. اما واقعیت دیگر بوده و زمین سخت و آسمان بلند. روزگاری سنگین معلولان بیکار در ختلان را خبرنگاری رادیوی آزادی نصرجان مامورزاده بر رشته تصویر کشیده است.
عبدالقاسم عزیزوف ساکن دهه مارکسیسم ناحیه باختر که معیوب گروه دوم است میگوید هرچند اختصاصش کفشرگری است اما در 4 سال اخیر در هیچ کارخانه دولتی یا خصوصی نمیتواند جای کار پیدا کند. عبدالقاسم تا 4 سال پیش در خواجگی دهقانی به عنوان کفشرگر خدمت میکرد و دستمزد هم در عوض در میافت. اما همه مشکلی او پس از برهم خوری این خواجگی دهقانی آغاز یافت. وی میافزاید نفقه معیوبیش برابر با 90 سومانی معادل چیزی بیش از 20 دلار آمریکایی است که برای تامین اجتماعی خانواده‌اش و خرید مواد داروبار کفایت نمی کند. از این لحاظ وی می خواهد برای خود شغل با مزد پیدا نماید. عبدالقاسم عزیزوف افزود از جستجوی جای کار خسته و ناامید شده بر این قرار رسیده است که با مبلغ قرض دستگاه کفشرگری بخرد و در روی حوله شخصیش ضرورت های آدمان را انجام داده پول کار کند. اما مقامات اداره برق و انداز هشدار دادند که او نمیتواند در خانه خود هم بدون اجازت نامه رسمی با چنین نوعی صاحبکاری مشغول شود. در همین حال عبدالصمد باباجانوف رئیس جمعیت معیوبان شهر قرآن‌تپه میگوید شماری اغلب معلولان در وادی وقت شغل ندارند و ناچار دست به گدایی میزنند. و گفته جناب باباجانوف حالا در منطقه قرآن‌تپه ولایت ختلان میزان بیشتر از همه بیکاری در میان افراد معلول به مشاهده میرسد.
3% کارخانه وفق قانون دولتی تاجیکستان باید معیوب کار کنند. همه تشکیلات داد 3% باید حساب کارکنان معیوب باید باشند. اگر کارخانه 50% معیوب باشد وای نمیسپارند، پدخواد نرو گذارند. از 50% شو باید لیکن خیلی تشکیلات موثر نیست. بسیار معیوب دارم جای کار میخوان، با کار بند باشن، شرایطی همه معیوب میخوان صاحب کار باشن. همین 20 تفکر اگر شغل اهالی تشکیل میکرد در 20 تفکر برای معیوبان گفته مخصوص جای نیست.
با این همه جمعیت های معیوبان قلمرو ولایت ختلان ادعا دارند که مقامات رسمی کشور در راه مساعدت به کاهش میزان ناداری و بیکاری میان معلولان و حفظ سیاتی آنها تلاش های ناکافی به خرج میدهند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
آره، با این شماره به ما زنگ زنید و یا SMS بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه مجله از موضوع های فرهنگی و ابتدا با مطلبی از بدخشان. نشر دو جلده انسیکلوپدیه یا دانشنامه ولایتی بدخشان به دلیل نبود مبلغ به تأخیر افتاده است. ادامه موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان میرزا جلالی شاه جمال.
نشر انسیکلوپدیه ولایت مختار کوهستان بدخشان بنابر مشکلات مالی به تأخیر افتاده است. با گفته سردار بخش خوراقی پژوهشگاه علوم انسانی اکادمی علوم جمهوری شادخان یوسف بیکوف، چوب انسیکلوپدیه در 2 جلد با مصرف 138,000 سومانی نیاز دارد. سردار پژوهشگاه افزود که انسیکلوپدیه با سپرش مقامات ولایت تهیه گردیده، در آماده نمودن مواد علمان رشته‌های مختلف پژوهشگاه و دانشگاه خوراق به مدت زیاد از 2 سال کار بردند.
تا
طرح اساسی انسیکلوپید در 1120 صحیفه تیار است و فقط مشکلات مالیوی امکان نمیدهد که اون باید نشر گردد. در ردکسیوی علمی سوابی اون از چنین بخشوی بورتن ادبیات و زبان، بیولوژی، خیمیا و طب، جغرافیا و گیولوژی، لغتنامه، فوند علمی و اصطلاحات، مدنیت و صنعت، مطبوعات و معارف، نظارت علمی و ادبی، مقالوی کمپلکسی، بعد تصویرات و خریطه ها و تاریخ، فلسفه، حقوق و غیره.
شادخون یوسف بیک مواد انسیکلوپیدی را برای خوانندگان ارزشمند میشمارد، زیرا با گفته وی در این انسیکلوپیدی معلومات زیادی که از دوره انسیکلوپیدی سویتی توجیک بیرون ماندند و همچنین دوره نو صاحب استقلالی کشور را در بر میگیرند با خوانندگان پیشکش گردیدند.
انسیکلوپیدی با انسیکلوپیدی سویتی توجیک باز مواد نو، مواد جدید رو زم میکند، چرا که مواد انسیکلوپیدی ولایت مختار کوهستان بدخشان از طرف خود ساکنان، از طرف کارمندان علمی پژوهشگاه و ساکنان همین جا جمع آوری شده است و بسیار معتمد است.
انسیکلوپیدی از دو قسمت عبارت بوده، قسمت اول آن خصوصیت اطلاعاتی دارد و در آن معلومات درباره تاریخ، فرهنگ، زبان، عرف و عادت، دین و مذهب، گروه‌های اتنیکی و جغرافی ولایت مختار کوهستان بدخشان و در قسمت دیگر آن از روی ترتیب الفبا آید با دی‌آو، مکان‌او، جای‌های تاریخی، مزارها، سیماهای سیاسی و ادبی و فرهنگی منطقه معلومات گردآوری شده است. با فکر شیرینگل زورابیکو و یکی از گردآورندگان مواد برای انسیکلوپیدیا، او میتواند باعث راهنما برای علمان دانشجویان و سیاحان خدمت کند و افزود که چندی قبل رسانه‌های خبری اویدی در دره دیولوخ قطارکوی پامیر به فاجعه دچار گردیدن کوهنوردان اوکراینی اطلاع دادند، اما سر اول قریب هیچ کس نمیدونست که چنین دره در کجای پامیر جای گرفته است و از انسیکلوپیدیا چنین معلومات را پیدا کردند ممکن بود.
اهمیتی کلان دارد انسیکلوپیدیا. برای چی؟ مثلا سیاحان به پامیر بسیار تشریف می آورند و اگر مثلا انسیکلوپیدیا رو به دست گیرند و یگان جای نامفهوم، مثلا میگیریم که یگان دره یا یگان وای در برای وای مثلا ندارند، تصورات ندارند، این راهنمو میبینند از روی انسیکلوپیدیا، مثلا نگاه میکنند انسیکلوپیدیا با منا آوردگی فلان وای در ادرکور فلان جای تاریخی در برای وای معلومات پر را دادگی، مزارها، چشمه‌های شفابخش، همه معلومات در اونجا جمع کردگی.
دستن در کارون انسیکلوپیدیای ولایت مختار کوهستان بدخشان معتقد هستند که هم مطابق با طلبات جهانی انسیکلوپیدیا تهیه گردیده است. قرار است که انسیکلوپیدیا با تعداد 2000 نسخه چاپ شود. میرزا جلال شاه جمول، رادیو آزادی، خورخ.
تأخیر در نشر دو جلده انسیکلوپیدیای بدخشان به دلیل کمبود مالی میرزا جلال شاه جمال از خورق گزارش میداد و اما سفرگل فکر میکنم در این دانشنامه حتما برای عبدالله نظری آوازخوانی شورتیاری ما که از ملکی برامنده درواز برخواسته است حتما جایگاهی سزاواری باید قائل شده باشند. ضمناً امروز 20 سپتامبر این آوازخوانی فقید و هنرمند مردمی تاجیکستان اگر عمر وفایش میکرد به سن مبارک 80 میرسید.
بله میرزا، عبدالله نظری سال 1930 در ناحیه قلعه خون دروازه کنونی دیده به جهان کشاد و از پیروان مکتب خوانندگی اکاشری جورایف یادش بخیر محسوب می شد. او هنوز سال 1954 از درواز به دوشنبه دعوت شد و همگی 3 سال بعد در سن خیلی جوان 27 سالگی سزاوار عنوان فاخره حافظ مردمی تاجیکستان شد. از سال 1963 به انسمبل شهرتیاری ششمقام پیوست
و سفرگل از برکت بیش از نیم عصر سابقه خوانندگی عبدالله نظری به خزینه طلایی موسیقی و هنری تاجیک بیش از 200 ترانه ناب که اکثر در هوای سبک اکاشری جورایف خوانده شده‌اند به یادگار مانده است. سال گذشته شهرداری دوشنبه به خاطر گرامی داشت این هنرمندی در واقع مردمی کوچه سوری کوفی پایتخت را به نام عبدالله نظری گذاشت.
ولی میرزا، امسال به شرف 80 سالگی این خواننده معروف مثل که کدام شب نشینی رسمی در نظر نگرفتند و این جشن در حلقه پیوندان و خیلی عادی و خاکسارانه با دوستانش تجلیل خواهد شد. در باره جشن استاد و هم میراثی که از عبدالله نظری با بازماندگان او و هم برای هنری تاجیک مانده است گفتگوی داشتم با فرزند کلانی او اسماعیل نظری و نخست پرسیدم که امروز جشن قبلگاه را چگونه تجلیل خواهند کرد. گوش دهیم به صحبت اسماعیل نظری.
روسیگه بمید اصلا تولد پدرمون سه حجت هر سال رفتگی، اولش 26 ایون لیکن در این انسیکلوپیدیا 20 سپتامبر، اساسا هموش اما 20 سپتامبر اکن به نظر میگیریم. خشتبور رو جمع میشوند، من همین اهل بایت خشتبور فرزندان بیره ها دختر ها
پیش تبور از درواز تا اینجا جمع میشوند هم صحبت میشویم و یاد میکنیم بعضم میکنیم
شاید نصیحتاشان که به نبیره ها میکردن یک بار یادآور میشوید
و خاطره های درباره وقت در بین خیش تبور در بین قوم و در بین فرزنده خاطره ما بمانده است همون لحظه ها رو بسیار وقت به خاطر آورده بعد یاد میکنیم استاده و در بزرگواره خصلت های عجایب داشتن بسیار خاطرمان در پیش نظری ما هست راست گپ از بزرگیش و از همون سیاستمداریش و از بتمکینیش و از همین چیز اهل خش تبار اهل فرزنده در آخر و آخون تاعتان نام می بردن چون که کم گپ بودن گپی بسیار نمی زدن یک کاری که می فرمیدن همون کار تا آخر طلب می کردن و اگر نتیجه نمی داد این خیلی جنگ و جنجال هم نمی کرد فقط همون نصیحت می کرد و هر یک کاری که کمر بسی تا آخر برده رساندن در کار همین کسراتاش بسیار خاطرمان است
یعنی طرز می گفتند که باعث شر می شود می توانیست
چی خاطری ملال نمی شود خیلی از همون سیاست دیوه ما تیز همین چیزا فهمیده لا می کردیم هر کار در وقت اجرا می کردیم چی در کاری مثلا ساختمانی خانه و چی در کاری مثلا باغداری و من نیالشنانی و کسب هنرمندی و حافظی و من همین چیز بسیار محنتی بودن سخت کار بودن کاری که سر می کردن تا آخر همون کاری که تمام نمی کردن هیچ جا نمی ماندن رفت
تا کجا نبودنشان در زندگی شما همچون فرزند بزرگشان احساس می شود
البته جاش خالی است همیشه خالی است در بین ما تمام اون لحظه هایی که در حضور یون کس بودیم شخصا من همچون فرزندی کلانی همیشه در پهلوش بودم در خانتش بودم در همه معرکه ها در همه کنسرت ها در همه توی تماشه های معرکه های مردم بسیار خاطره های زیادی من از اون کس دارم و همین لحظه ها در همین خانواده همه وقت به نیکی یاد کرده میشن وقتی که فقط نصیحت میکردن که در راه نیک در راه درست خواندن در کار من همین چیزا نقش همین رفتار خصلتش در یاد همه خیش تبار هست در مشق خانگی از روی انتخاب متن و آهنگ همین چیزا تا همون متن انتخاب کرده تا آهنگ به ثبوت نمی رساندن ما را باید تا ساعت ها یک دوی شب هم نمی ماندن که خواب رویم مجبور میکردن تا از خود نکنیم از اون کس خلاص نمی شدیم یعنی همین نتیجه همین محنت همین سختگیری بود که امروز ما مثلا کسبیون دوام داده استودیم درک داده استودیم تعلیم داده استودیم چی من و چی دولت و چی دیگر شاگردان بسیار از او بهره زیاده گرفتیم که ما یک عمر مینتدار است
مکتبی سبک عبدالله‌نظری پایبرجاست و این هم به شرافیت شما هم صدایی شما را خماری می شویم و شنونده ها مخلصا و حالا برای شنونده های رادیو آزادی یک پاره زمزمه می کنید از اون سرودهایی که همراه با پدر می خوندید
ایل در سریان نرگیسی مستانش داخیر خوشیار نمود اول دیوانش داخیر خوشیار نمود اول دیوانش داخیر
یک جهان سپاس از اسماعیل نظری فرزند کلانی آوازخوان فقید تاجیک عبدالله نظری که در مهمانی مجله ما بود یادآور میشوم که اگر عمر وفا میکرد استاد عبدالله نظری امروز به سن مبارک 80 میرسید جشن این بزرگوار را با پیوندان و دوستان و هم با جمعی علاقمندان هنرش بار دیگر مبارک میگوییم و با ترانه از این استاد آواز میرسیم به پایان مجله بامدادی دوشنبه 20 سپتامبر که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم شد تحولات امروزی تاجیکستان و جهان را شما میتوانید از ساعت 3 تا 5 به وقت دوشنبه از گفتارهای روزانه رادیوی آزادی در محوره یمال و از ساعت 7 شام تا 10 شب به وقت دوشنبه از مجله شامگاهی رادیوی آزادی دنبال کنید
و یا در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tg اما من سفرگل عالمی که شما را در این مجله از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی میکردم با اتفاقی همکارم در پراگ میرزای سلیمپور در همین جا با شما خداحافظی میکنم
تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیو آزادی روز خوش و خدا نگهبان
خدا
در کوچه روان شد با دو
دل وی بسیار برا اومد سوزی دل ناشوی دیدم که همان خانه ای تاریک شید روشن اشیل ای رویش اندر نظرم آیش دیچار برا اومد دل عاشقی عاشقی مجنون صفتا چر زدم در حقی لیله در کوچه و بازار دیوانم مراخ کرد خودش یار برا اومد مجنون صفتا شدی ماننده ای آن شوخ ندیدم با جهان هیچ در حسن لطافت نازک بدنی از دهن مار برا اومد خامد شکم آشوی